ضبط می شود، هر حرکت ما، هر اقدام ما، بلکه هر اندیشه ما و فکر ما. باید با این توجه کار کنیم.
صدای همبستگی ایرانیان، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشن که خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار.
باغ هنر.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت همه شنونده های خوب رادیو ایران، من سعید مبشری هستم و اینجا باغ هنر. شما شنونده ویژه برنامه باغ هنر هستید که در روزهای ابتدایی سال 1404 تقدیم شما می شد. در روزهای پایانی این ویژه برنامه هستیم. بعد از شروع هفته آینده روال باغ هنر به روال معمولش برمی گرده، همچنان همراه شما خواهیم بود. اما با اینکه تعطیلات نوروز به صورت رسمی به پایان رسیده، اما هنوز خیلی ها تو حال و هوای روزهای ابتدایی سال و ابتدایی بهار هستن. امیدوارم این دقایقی که ما در خدمت شما هستیم برای شما دقایق پرباری باشه. لحظات طولانی نیست ویژه برنامه باغ هنر، اما در همین دقایق کوتاه هم ما همه ی تلاشمون رو میکنیم که گوشه ای از زمان پر اهمیت شما رو با نکاتی که در مورد فرهنگ و هنر کشورمون در تحقیقات و بررسی هامون به ذهنمون رسیده پر بکنیم. امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و باغ هنر امروز رو تا انتها همراه کنید. برنامه باغ هنر رو میشنوید از رادیو ایران و بخش گفتگویی برنامه است و قراره صحبت بکنم با یکی از همراهان همیشگی باغ هنر و فعالان دائمی بخش فرهنگ و هنر کشورمون، مرتضی حسینی عزیزم، خبرنگار حوزه فرهنگ. مرتضی جان خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، عصر شما هم بخیر، همینطور شنونده های خوبتون. امیدوارم که تعطیلات بهشون خوش گذشته باشه و انشالله با پایان تعطیلات با انرژی مضاعف بر سر حالا کار و تحصیل و فعالیت های خودشون حاضر بشه.
آره، هنوز از نظر تقویمی از تعطیلات خارج شدیم، 13 به در تموم شد ولی هنوز تعطیلات دیگه.
روز سختیه. آره، معمولا از 13 به در از ظهر به بعد از بچگی ما دیگه خاطره تلخی داریم.
امسال از اون سالهای خوبی بود که آره، بعدش پنجشنبه جمعه شد و تعطیلات ادامه پیدا کرد.
13 به دری که جمعه باشه خیلی سخته.
اون خیلی سخته، قبول دارم خیلی سخته، اصلا از دل طبیعت.
بله.
بیای با خانواده بوی دود آتیش و کباب و اینا،
پیک شادی دست نخورده.
آره، ما دست نخورده امسال ممنوعش کرده بودن.
آره، نه سال هاست دیگه فکر میکنم تکلیف
نه، خب بعضی از مدرسه ها خودشون این کارو میکردن، امسال جریمه گذاشته بود آموزش پرورش. اگه بفهمن و گزارش بشه که مدرسه شون این کارو میکنه، خلاص سراغ داری میتونی بری.
چه روزگاری اسماعیل میبینی، چه روزگاری.
آره، چه روزگاری اسماعیل. در مورد فیلم هایی که طبیعت و حفظ طبیعت و احترام به طبیعت و نقش طبیعت در زندگی ما توشون نقش پررنگی داشته صحبت میکردیم در برنامه دیروز و به دلیل گستردگی موضوع برنامه امروز رو هم گفتگوش رو اختصاص دادیم به همین موضوع. در مورد خیلی از فیلم ها صحبت کردیم، چه در دهه 60 و چه در سینمای متأخرمون، ولی همچنان ادامه داره. من یادم میاد که یکی از فیلم هایی که خیلی نقش جنگل های شمال توش به جا درست و خوب استفاده شده بود، برخلاف خیلی از فیلم ها که فقط برای اینکه گروه
یه اردوی برن،
آره
مثلا
یه اردوی برن میرن تجدید قوایی بشه، فیلم رنگ خدای مجید مجیدی.
بله، آفرین.
چقدر از دریا، جنگل، برکه
و صدای حتی پرنده ها، چه در ساحل چه در جنگل،
استفاده درست و به جا شده بود واقعا. یعنی همونقدر که مضمون انسانی فیلم برای من به یادگار مونده تو ذهنم، طبیعتش هم مونده و واقعا مثلا هر جایی که میرم یه برکهی وجود داشته باشه حتما یاد فیلم رنگ خدا میفتم. هر وقت یه ساحلی ببینم که یه مقداری توش چوب و شاخه های درخت ها تو ساحل نشست به گل نشسته، سکانس نهایی اون فیلم میفتم و البته ساحل تمیزش از نظر طبیعی و کاری که مردم میکنن.
دقیقاً اینطوریه. بله، رنگ خدا خب علاوه بر اون ویژگی‌های محتوایی و فرمی که داشت و جز آثار ماندگار تاریخ سینما ایران هست، کاملا داستان همخوانی داشت با لوکیشن و شما این جذابیت رو میپذیرفتی. اشاره کردی به ترکیب رنگ و حالا قاب و صدا.
بله،
همین الان که شما گفتی من صدای اون پرنده‌ای که تو جنگل بود کنار بله. صدای اره‌ای که میومد مثلا تو ذهن من اومد و همین جادوی سینما، یعنی همین شما بتونید حس رو منتقل کنید، اون حس آمیز رو منتقل کنید. یا ناخدا خورشید رو من تو برنامه قبلی هم مثال زدم. من همیشه میگم چون اشاره کردیم به فیلم خاتیم، اون فضا و اون بوم رو منتقل کردن به مخاطب خیلی سخته. شما ناخدا خورشید رو میبینید، اون حس گرما بهتون دست میده.
بله،
یعنی اون لحظه‌ای که
هنر کارگردان،
بله، مستر فرهان میفته تو آب، میاد بیرون و مثلا یه لنگی میندازه و داره میره به سمت اون محل اسکان خودش، شما احساس می‌کنی الان آفتاب داره میزنه، داره لباساش خوش میشه. این هنر کارگردان همونطور که اشاره کردید در قاب بندی و میزانسن و شیوه بازی گرفتن از بازیگرای خودش، نورپردازی و حالا مسائل فنی که شاید مجال این بحث نباشه. یه اشاره کردیم به فیلم سینمایی خاطی توی حوزه
برنامه دیروز،
برنامه دیروز کردن. بله، توی حوزه مستندسازی ما توی سال‌های اخیر در مورد منطقه زاگرس خیلی فیلم داشتیم. حتی من یادم آقای حمیدی مقدم دبیر جشنواره سینما حقیقت توی دوره گفتم ما با ترافیک آثار ارسالی در مورد زاگرس مواجهیم. اما اینکه چرا این آثار که بعضیش خیلی هم دیدنی هستن تبدیل نمیشه به یک اثر سینمایی بلند داستانی، یعنی بستر اون قرار بگیره یا پایه اون قرار بگیره، مثل خیلی از موضوعات دیگه واقعا نکته‌ای که باید بهش بیشتر بپردازیم. چون هر کاری بکنیم به هر حال اثر مستند با تمام جذابیتاش به اندازه یک اثر داستانی دیده نمیشه. ما دیروز هم اشاره کردم در مستند حیات وحش خیلی کارهای جذابی ساخته شده در سالهای اخیر، که نمونهش که 2 سال پیش من یادمه دنیای وحشی زاگرس که اتفاقا در مورد زاگرس بود، کار آقای افشینپور، یک اثر با استاندارد جهانی بود که تو چند تا جشنواره هم شرکت کرد. اما اینکه اینو بیاریم توی بستر داستانی قرار بدیم، مثلا در فیلم خاتین اتفاق افتاد اما داستان واقعا اونقدر کشش نداشت،
بله.
و شخصیت پردازی اونقدر بیننده رو با خودش همراه نمی‌کرد. شخصیتایی که بودن انگار که از وسط شهر تهران یا حتی از شمال تهران اومدن و توی زاگرس دارن در مورد
میکنن.
آره، و در مورد حالا جنگل صحبت میکنن، اینکه آقا مواظب خرس باشین کشته نشه. این خیلی نکته مهمیه. توی خیلی از آثارم که حالا چه در دهه 60 چه در دهه 70 شاید مستقیما به محیط زیست نپرداختن ولی همیشه تو ذهن ما هست، فیلم گلنار زنده یاد پرتوی مثلا،
بله.
کاملا در فضای جنگلی میگذره، اون حس تعلیقش رو همیشه با شما همراه هست. توی موارد متأخر خیلی دور خیلی نزدیک آقای میرکریمی،
آره، اونم خیلی شد... کویر،
آره، نگاه اصلا مردم و مخاطبا به کویر عوض بشه و اون کویر مصر اصلا از همونجا شناخته شد و
آره، تورای کویرگردی چند برابر،
آره،
شد فعالیتشون.
فیلمی که سال 83 در جشنواره شرکت کرد سال بعدم به نمایش در اومد، یا اون کلوتایی که وجود داشت، البته منطقه شهداد نبود ولی خیلی شبیه منطقه شهداد بود، یا نمونه‌های متأخرش اجدا وارد می‌شود مانی حقیقی و اون فضای عجیب و غریبی که اون موقع آره داشتیم توی مثلا جزیره قشم، کلا جزایر جنوبی. در سیستان و بلوچستان هم همین شکل، یک منطقه میتونم بگم بکر و ناشناخته در سینمای ایران که معمولا با فیلم‌های جنگی دهه 60 مدل زینالبندری شناخته می‌شد و باندای قاچاق و اینا، اخیراً چند تا فیلم اومدن این نگاه رو عوض کردن. کار آقای ریگی، میرو و کار قبلیشون که اسمش الان از هوک آقای ریگی،
من هوک رو ندیدم ولی میرو رو دیدم.
میرو انتقاد بود به این دوتا فیلم ها، مخصوصا هوک خیلی از لحاظ کارگردانی و بازیگر و فیلمنامه خیلی بهش انتقاد بود، ولی قاب‌بندی های خیلی قشنگی داشت و شما رو با یک چهره دیگری از سیستان و بلوچستان آشنا میکرد. همون نکته که گفتم، طبیعت ایران فقط شمال ایران نیست و حتی مثلا زاگرس نیست، نقاطی هست که واقعا باید بریم دوباره کشف کنیم، چه در مثلا استان خراسان، در سیستان و بلوچستان، جنوب ایران. در فیلم در مسیر تندباد آقای جوزانی مناطقی رو ما دیدیم از منطقه قشقایی نشین، یعنی فارس، اصفهان،
بله.
بوی رحمت حتی، که اصلا فکر می‌کردی ایران نیست و شما وقتی میدیدی یه منطقه به اسم بهشت گم شده مثلا بود،
بله، بله.
احساس می‌کردی که چقدر جای جذابیه. این سینما اینطوری میتونه ابزاری باشه برای معرفی این بخش. یا کردستان که دیگه خب فضای عجیب و غریبی داره و بسیار جذاب و دیدنیه. خوزستان هم به همین شکل. ما مثلا خوزستان رو همیشه با سینمای دفاع مقدس میشناسیم، طبیعی هم هست، ولی میشه از یک نگاه دیگه هم به این منطقه بپردازیم. یه فیلم اجتماعی، حالا مثلا عروس آتش رو داشتیم، ولی خب اون یه فیلم اجتماعی تلخه، حالا تأکید
چندانی هم به طبیعت نداشت.
طبیعت نداشت، آره. یه فیلمی که تو طبیعت خوزستان ساخته بشه یا حالا بوشهر ساخته بشه، فکر می‌کنم خیلی ما جای کار داریم و باید
واقعاً دسپول و اطراف دسپول می‌تونه واقعاً
اون آبشارهای آسیاب‌های آبشارهای شوشتر،
بله.
که توی فیلم فکر می‌کنم به نام پدر آقای حاتمی‌کیا میاد،
گوشه‌ای ازش
به نمایش در اومد.
بله، امیدوارم که این هم دغدغه کارگردان ها بشه که از پتانسیل های طبیعی کشورمون برای ساخت فیلم ها استفاده بکنن،
بله،
مثل گذشته یا حداقل همون قدری که گذشته استفاده می شد، چون یه مدتی که خب فیلم های آپارتمانی مد شد و بعد فیلم های طنز الان مده و هیچ کدومشون هم اون پتانسیل رو به کار نمی گیرن و اون زحمت رو دیگه واقعا به خودشون نمی دن. امیدوارم که اینطوری بشه و احترام به طبیعت در سینما هم یه نکته قابل ذکر و قابل نمایش باشه.
خیلی ابزار مهمیه که به اندازه کافی بهش پرداخته نشده. حتما مشروع‌تر صحبت کنیم توی برنامه هفته بعد در این مورد.
آره، باید حتما صحبت بکنیم. من الان فضای برفی مثال زدی، چند کیلو خورما
برای تدفین سامان سالو، آره، محسن تنابنده، بله.
برای تدفین چقدر طبیعت برفی جذابی داشت.
یکی از رفقا از همکار خوبمون توی رادیو آقای علی ترابی همیشه من میگه فیلمی که توش برف باشه و قطار باشه فیلم جذابیه. فکر کنم یه بارم گفتم بهتون. آره معمولا فیلمی که برف توش باشه خیلی اشک سرمای آقای حمید نژاد مثلا الان یادم میاد. یا اون سکانس های پایانی شبه کجدم که تون توچال فیلم برداری شده. آره اون خیلی جذاب. آقای جهانگیر الماسی و حسن رضایی مدام داره همینجور به ذهنمون میاد. آره
حتما اینم یک بخشی از گفتگوهامون قرار میدیم و به صورت دائم سعی میکنیم که توی باغ هنر بهش بپردازیم. ممنونم ازت.
زنده باشید
و امیدوارم که روزهای کاری پیش رو برات سرشار از موفقیت بشه.
ممنون از شما. برای شما این آرزو رو دارم. زنده باشید. خدا نگهدار.
کاسه آبی آب به نیابت از آسمان آبی پیش رویت است. بهار از تو آغاز می شود، از چشمانت که بازشان می کنی به روی سلام، و از دستانت که عطر خاک دارد و هوای بنفشه. بهار از تو آغاز می شود، از لبخندت که طلوع می کند، از چشمانت که روشن می شود به تماشای گنجشکی. پس چشمانت را نبند، بگذار هزار بهار گم شده در نگاهت جان بگیرند، بگذار در چشمانت به مقصد برسند. پرستوها
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، بابا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه.
باغ هنر
نوبت رسیده به گزارش برنامه و محصول فرهنگی که سرکار خانم میرکریمی در اختیار برنامه ما قرار دادن. در مورد سنت‌های نوروزی در شهر بیرجند میخوان براتون صحبت بکنن. بریم و این بخش رو با هم بشنویم.
بهار و نوروز که از راه می رسد، گوشه گوشه ایران زمین سراسر می شود از زیبایی و نشاط طبیعت. در این بخش هم کلام افرادی می شیم که از حال و هوای این روزهای شهرشون و سنت‌های نوروزیشون برامون می گن. آقای کاشانی اهل شهر بیرجند استان خراسان جنوبی برای من از آیین‌های سنتی مردم این استان در فصل بهار می گن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم ایران و عید نوروز رو بهشون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشن.
سپاسگزارم. خب بفرمایید از حال و احوال شهر بیرجند، این شهر کویری زیبا، در این روزهای اول سال جدید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید بیرجند در حاشیه کویر شرق کشور قرار گرفته و خب ما آب و هوایی گرم داریم. الان هم آهسته آهسته هوا داره گرم میشه. البته اختلاف دمایش روز در کویر بسیار جالب هست. ما روزهای گرم و شبهای سرد داریم، اما ما گرمای هوا رو برای بهار خیلی زودتر از سایر نقاط کشور تجربه میکنیم و الان هم شاهد این هستیم که خب شهر بسیار زیبا شده، گلکاری هایی که توی شهر اتفاق افتاده و خب حال و هوای مردم بسیار حال و هوای شادی هست.
آیا پیش از فرارسیدن نوروز و فصل بهار هم مراسم آیینی خاصی دارین؟
بله، مردم خراسان جنوبی در لحظه سال تحویل با مراسم آیینی خاصی به استقبال بهار و استقبال روزهای جدید در سال نو میرن. این مراسم غالبا در مکانهایی به اسم نوروزگاه برگزار میشه که خب اداره کل میراث فرهنگی در استان به همراه سایر دستگاه‌های مرتبط دولتی نوروزگاه‌ها رو آماده میکنن و مردم برای استقبال از بهار و گاهن برای مراسم تحویل سال در اون نوروزگاه حاضر میشن. یکی از نوروزگاه‌هایی که همواره در طول این سال‌ها ثابت بوده و پابرجا بوده، نوروزگاهی هست که در محل باغ و عمارت جهانی اکبریه در بیرجند برپا میشه. میدونید که باغ و عمارت اکبریه جزو 9 باغ ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو هست و خب محل تردد گردشگران هست. اما این مراسم آیینی شامل موسیقی محلی هست همراه با حرکت آیینی که گروهی همراه با لباس‌های محلی انجام میدن. در هنگام سال تحویل گروه مشخصی که لباس‌های محلی پوشیدن حرکات آیینی رو انجام میدن که البته مهمترین اون حرکاتی هست که به اسم گندم درو معروف هست. تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم در چند دقیقه به نمایش گذاشته میشه و خب گروهی هستن که دور خودشون میچرخن و شاهد این هستیم که دستهای خودشون رو به سمت آسمان دراز میکنن و دور خودشون میچرخن و با خدا راز و نیاز میکنن به این بهانه که خداوند باران رحمت خودش رو در سال جدید نازل بکنه به کشاورزان.
در مورد طبیعت فصل بهار بیرجند برامون چی میگی؟
بله خب میدونید که بیرجند یکی از خاستگاه‌های مهم زرشک و زعفران هست و بوته‌های سرسبز زرشک در اردیبهشت ماه شکوفه می‌زنند. البته گل‌های زرد زرشک بسیار بسیار زیبا و خوشبو هستند و همین گل‌های زرد در مهر ماه تبدیل به میوه‌های قرمز رنگ یا بهتر بگم یاقوت‌های سرخ میشن. خب مراسم برداشتش رو در مهر ماه و آبان ماه هر سال داریم. بنابراین مردم عزیزمون اگر که به روستاها سفر میکنن در اردیبهشت ماه حتما شاهد شکوف باران زرشک هستن. اما در مورد عناب که خب دیگر محصول کشاورزی خراسان جنوبی هست، باید خدمتتون بگم که عناب شکوفه خاصی نداره. درختان عناب در بهار لباس سبز به تن میکنن و بعد آهسته آهسته میوه های عناب به ثمر میرسه.
این شکوفه های زرد رنگ زرشک که بسیار هم زیبا هستن، در چه منطقه‌ای از استان خراسان جنوبی بیشتر دیده میشه؟
بله، در قالب روستاهای خراسان جنوبی بوته‌های زرشک هستند چون مردمان به کاشت زرشک می‌پردازند غالبا. اما وسیع‌ترین مزرعه و پهناورترین مزرعه زرشک در کشور در روستای افین قرار داره. از توابع شهرستان زیرکوه هست در خراسان جنوبی، با بیرجند حدود 100 کیلومتر فاصله داره و اصلا باور نکردنی هست. ببینید یه تپه‌ای در روستای افین در دل مزار زرشک قرار داره که شما وقتی بر فراز اون تپه می‌ایستید تا چشم کار میکنه زرشک میبینید. و خب میدونید که خراسان جنوبی 22,000 تن زرشک در سال تولید میکنه که بیشترین اون زرشک‌ها در روستای افین داره تولید میشه. اصلا منظره بی‌نظیر و منظره شگفت‌انگیزی هست. و اضافه بکنم که امروز دو اقامتگاه بومگردی هم در روستای افین هستند، مشغول به فعالیتند که ایوان اونها مشرف به مزارع زرشک است. اصلا عطر شکوفه های زرشک در شب بسیار بسیار هیجان انگیز و لذت بخشه و خب همین شکوفه ها در مهر ماه و آبان ماه تبدیل به میوه های سرخ رنگ میشن. قطعا حجم زرشکی که و وسعت مزرعه زرشکی که در روستای افین زرشکران میبینند و در هیچ جای دنیا نمیتونن تجربه بکنن.
آقای کاشانی، از شما سپاسگزارم که ما رو مهمان استان خراسان جنوبی کردین. شاد و سلامت باشین.
خواهش میکنم، من سپاسگزاری میکنم از شما.
در لحظات و روزهای آغاز بهار هستیم و برنامه‌مون داره به پایان میرسه. با یک موسیقی بهاری با صدای زیبای سالار عقیلی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بشنوید و لذت ببرید.
از آن که دل بردم به فکر در این بهار سنم دیم که جنگ و کین با من اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی همی به من بارم می به من چرا نشستی چرا عزیزم دل من را از کین خستی بیا در برم از وفایشم
این صدای پای بهار است و شنیدنی تر می شود در مقدم بهار صدای ایران همراه با ویژه برنامه های نوروزی رادیو ایران صبح عید با شما هر روز ساعت 9:30 دقیقه با ایران یاران هر روز ساعت 12:40 دقیقه گلبانگ هر روز ساعت 15 باقی هنر هر روز ساعت 16 نزدیک قله هر روز ساعت 19 یک دو صدا هر روز ساعت 20 سال نو مبارک ایران را بشنویم
تلویزیون های QLED سام نمایش 100% حجم رنگ 50-100 اینچ واقعی اندروید 14 سام فقط با ضمانت سام سرویس
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه
وقت چیه؟
وقت تخفیف های میلیونیه لوازم خونه هرچی بخوای وقتشه الان بیای